برق و برق دنیا رو نخوره و دنیا رو مقدمه آخرت و سعادت و نجات بدونه.
دو جور ممشا و مسلک وجود دارد در رسیدن به قدرت. در همه کسانی که به قدرت دست پیدا میکنن این معنا وجود داره. دو جوره. یک جور مال اهل دنیاست، منتظرن به قدرت دست پیدا کنن، به حکومت دست پیدا کنن تا به مطامع شخصی خودشون برسه، یعنی تلاش میکنه برای اینکه به ریاست جمهوری برسه. در دوره ریاست جمهوری زمینه‌هایی فراهم میشه که زندگی او یه زندگی بهتری میشه و اینها. یعنی برای او رسیدن به قدرت وسیله است برای رسیدن به شهوات نفسانی، برای رسیدن به چیزهایی که مال و ثروت و شهوات و چیزهایی که نفس او طلب میکنه. این یه جور هست. غالبا اهل قدرت اینجوری بود، غالبا چون اهل دنیا بودن، دنبال دنیا بودن، قدرت هم براشون دنیا بود و نتایج اون قدرت هم براشون جز دنیا چیز دیگری نیست. این یک سلوک، نحوه سلوک و نحوه مشی کسانی که به قدرت دست پیدا میکنن. یکی هم نحوه مشی انبیاء، یا یجلس جلست العبید یا اکل اکل العبید، در باره پیغمبر مثل غلام ها، نشستنش روی زمین مثل نشستن برده ها، یعنی هیچ گونه تعینی بر خودش قائل، خوردنش، غذا خوردنش، رفاقت کردنش اون مقام عظمتی که بود. یا امیر المومنین الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاهو به تخمرهی و من تومهی به قرصهی. زندگی امیر المومنین اینم یکیست. البته معناش این نیست که من و شما مثل پیغمبر یا مثل امیر المومنین عمل کنیم، قادر نیستیم. ما خود حضرت هم میفرماید علاوه انکم لا تقدرون علی ذلک، شما ها نمیتونید اینجوری رفتار کنید. ولیکن اعینونی به ور این اجتهاد، تلاش کنید خط عذاب قدرت دنیوی رو دنبال نکنید.
شما شنونده ی رادیو ایران هستید. دعوت میکنم باغ هنر رو بشنوید.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندمی، چند تا میزونیم که تو کتابشه، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میره ما، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
از همان اول دلم را در تب و تاب آفرید، خاک بودم ما مرا از آتش و آب آفرید. کفش های کهنه تنهاییم را جفت کرد، نیمه گم کرده من را چه نایاب آفرید. ماندم حافظ تو را در چندمین دفتر نوشت، ماندم سعدی تو را در چندمین باب آفرید. آستین بالا زدم شب پلکهایم تا تو را آنچنانی که خودش میخواست در خواب آفرید. ماه نیم دیگرش را جستجو کرد و نیافت، بعد جای آن خودش را در دل آب آفرید. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با باغ هنر، مجالی برای طرح دیدگاه ها و دغدغه های فرهنگی و هنری. رفقای ماه، خیلی خوش آمدین. خیلی خوشحالم که همراه هستین با این برنامه باغ هنر در این 21 آذر ماه، در این چهارشنبه با چهارشنبه های پیشنهاد. اما پیشتر در این 21 آذر ماه، در این 267 روز سال، در گاه شماری خورشیدی نگاهی گذرا می اندازم به گاه نمای فرهنگی. میرزا حسن تبریزی، زاده 7 فروردین 1239، برفته به راه در 21 آذر ماه 1323، مشهور به رشدیه، حسن رشدیه از پیشگامان جنبش فرهنگی ایران بود و بنیانگذار مدارس نوین در تبریز و همینطور دومین مدرسه در تهران بعد از دارالفنون. حسن رشدیه رو پدر فرهنگ جدید ایران هم نامیدند. گاه نما نشان میدهد که امروز با نام روز خیاط هم نامگذاری شده است. بنابراین به همه هنرمندان خیاط، به همه کسانی که در حیطه طراحی لباس فعالیت میکنن، گوارآباد میگیم. خب دوستان عزیزم، سری بزنیم به رویدادهای فرهنگی، ببینیم که در وضعیت فرهنگی و هنری کشورمون چه میگذرد. با حسین کربلایی طاهر روزنامه نگار صحبت میکنم در این باره. درود بر تو حسین جان، خوش آمدی.
به نام خدا، سلام و درود به شما جناب شاهزاده عزیز و همه شنوندگان جان که همراه برنامه با هنر خدمت.
خیلی متشکرم. خب از کدوم خبر شروع میکنیم؟
فکر میکنم که داغ‌ترین خبر این روزها جشنواره سینما حقیقته که 18مین دورش رو داره پشت سر میذاره در پردیس چارسو و افتتاحیه‌اش هم که یک شنبه برگزار شد با حضور محمد حمیدی مقدم دبیر جشنواره که از مصطفی رزاق کریمی و حسین ترابی کارگردان و مستند قدیمی مستند هم تقدیر و تجلیل کردن توی افتتاحیه و حضور خوبی هم بود. یعنی نسبتا میشه گفتش که استقبال خوبی شد از روز افتتاحیه و حالا افراد رفته بودن، ولی کماکان این چالشه هست که برخی هنوز معتقدن و ناراحتن از اینکه چرا تو چارسو برگزار میشه و محیط چارسو محیط خوبی نیست. برخی دیگر هم که کاملا
چرا میگن خوبی،
به خاطر اینکه از نظر مکانی خب توی مرکز شهر با شلوغیه اون رفت و آمده رو میگن سخت فلان اینها، و اینکه میگن اصلا محیط تجاریه، تو محیط تجاری چرا باید جشنواره مثلا فرهنگی باشه؟ همون پردیس ملت یا مثلا برج میلاد اینها بهتر. به هر حال بین علما همیشه اختلاف هست، هر سال که جشنواره حقیقت برگزار میشه یه سری میگن نه اینجا خوب نیست، میگن که من خودم از اون دسته افرادی هستم که با پردیس ملت برگزار می شدی برج میلاد بیشتر موافق بودم تا این چارسوه، ولی چند حالا الان داره برگزار می شه و آثار مختلفی هم هست. یکی از اون آثاری که توی جشنواره امسال تو جشنواره حقیقت خیلی دربارش صحبت می شه فیلم ضد قهرمان هست که به کارگردانی آقای افشار که دوره قبلی هم توی جشنواره کار رو داشتن و امسال هم این فیلم ضد قهرمان دارن که البته هنوز اکران نشده، ولی از اون فیلم هایی هستش که حالا در موردش صحبت هایی داره انجام میشه و حالا باید دید که چی کار میکنن. این کارگردان توی جشنواره قبلی هم در مورد برزخی ها یک کار رو ساخته بود که تو اولین فیلم توقیفی بعد از انقلاب بود دیگه، برزخی ها مستندش در مورد اون بود که مستندی بود که خیلی هم مخاطبان رفتن دیدن و خیلی هم شلوغ شد، یعنی خیلی سالن‌های پر رو تجربه کرد و خودم هم دیدم اون برداخل کار خوبی بود. حالا بعد ببینید زده قهرمانش هم امسال از اون کارهای خوب هست که نه، آثار خوب کم نداریم توی بخش مستند، حالا بعد بره جلو جشنواره و یک به یک ببینیم بتونیم نظر قطعی رو بدیم.
حالا که داری درباره سینما صحبت میکنی و جشنواره، دیدم که در بین برخی از منتقدان واکنش‌های شنیده میشه در مورد برگزاری هفتمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران.
بله، داورانش هم معرفی شدن.
داوران معرفی شدن و مثلا همینه، خیلی دلید. انتقاد کردن، گفتن این داوران به جز حالا یکی دو نفر که تا اندازه ای از کنار سینما و نقد سینما اینا گذشتن، ولی بقیه یا مثلا تئاتری هستن یا مثلا یه خانومی جامعه شناس ایشان بله. چند تا مقاله منتشر کرده صرفاً، یه آقای روزنامه نگاریه که همه جا معمولاً هست، یک آقای دیگری هستن سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، باز اینا هیچ کدوم تخصص، یک دوست دیگری هستن زبانشناس هستن، یک کسی دیگری هست از عزیزان متخصص فلسفه است مثلاً. خب اینا چه ربطی به سینما داره؟ ما آیا واقعاً کسانی رو نداریم؟ منتقدان سینما کجا هستن؟ کسانی که پژوهش سینمایی میکردن در طی همه این سالها اینا کجا هستن؟ یعنی اصولا در بین داوران بی توجهی شده، به جز عرض میکنم یک دو نفر که اونها به نظر میرسد که خیلی کار تخصصی انجام نمیدن، یعنی کار اصلیشون مثلا یک کسی کار اصلیش قضاوته، حالا گاهی نقدهایی هم برای رفقا می نویسه. این شکل از داوری با سوال مواجه شده و گفتیم که به این هم بپردازیم.
دقیقا موضوع بعدی که میخواستم اصلا بهش اشاره کنم همین بود که خب شما گفتید و به درستی هم گفتید، خیلی میگم چالش برانگیز شده و خیلی همین طور که شما هم دقیقا به درستی اشاره کردید در موردش صحبت و بحث و گفتگو هست.
ضمن اینکه حسین جان از سال 1396 این جایزه پژوهش سال سینما ایران داره برگزار میشه. باید بپرسیم چه تأثیری داشته یا نه، یعنی ببینیم این پژوهش‌های قبلی که جایزه گرفتن کجای مشکل رو حل کردن، به کدوم نیاز پاسخ دادن، چون یکی از معیارها باید این باشه دیگه، یه پژوهشی که به یک نیازی پاسخ میده.
بله.
چه نقشی داشتن در پیشرفت سینما ایران، سینماگران، وضع سینما، صنعت سینما در این کشور، اینا رو بررسی نمی‌کنیم و شوربختانه سال به سال هم دور میشیم از نگاه تخصصی. خب اگه خبر دیگه ای هم داری به ما بگو.
یه نکته رو میگم در مورد همین جشن حقیقت. گفتن که آثار منتخب 18 جشن سینما حقیقت در 40 شهر قرار هست که به نمایش در بیاد، که خب به همون را در راستای همون عدالت فرهنگیه فکر کنم که خوبی باشه.
قابل احترام.
تو از تو گیشه همین خبر رو بگم که فیلم سینمای 70 که اولین تجربه بهرام افشاری در قامت کارگردان هست تونسته نظر مخاطبان رو تا به الان جلب کنه. باز نمیخوام برم سمت کمیگرایی ها، نمیخوام سمت کمیگرایی برم، اما خودم هنوز ندیدم و باید فرصت بکنم برم کار رو حتما ببینم. ولی حالا با صحبت هایی که از دوستان شنیدم، حالا مخاطبان عادی یا حالا اصحاب رسانه متقلم، میگم به نسبت کار اول، کارگردان اولش، کار قابل قبولی هست و خوب.
حالا ببینیم در مورد صحبت میکنیم. خیلی متشکرم حسین کربلایی طاهر، درود بر تو، تا فرصتی دیگر، خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
خب شما اهل جشنواره رفتن هستین نیستین؟ علاقه دارید اصلا به جشنواره های هنری؟ مثلا ممکنه اگر علاقمند به آثار مستند باشین، اسم جشنواره سینما حقیقت رو شنیده باشید که این روزها 18 دورش داره برگزار میشه در پردیس چارسوی تهران. از برگزاری این جشنواره تینا میرکریمی برای شما تعریف میکنه.
18 دوره از جشنواره سینما حقیقت ویژه نمایش فیلم‌های مستند این روزها در شهر تهران و در محل پردیس چارسو در حال برگزاری است. در این رویداد فیلمسازان سینمای مستند با تازه‌ترین آثار خود حاضرند و تا 25 آذر ماه میزبان علاقمندان هستند. فیلم رخ به کارگردانی سام کلانتری یکی از فیلم‌های این دوره است. فیلمی درباره زندگی استاد علی اکبر صادقی، استاد به نام هنر تصویرگری و نقاشی، که آقای کلانتری درباره آن بیشتر میگن.
فیلم رخ یک برداشت آزادی از زندگی استاد علی اکبر صادقی و رویاهای ایشون و به تصویر کشیدن زندگی ایشون بر اساس رویاهاش، شاید بشه گفت در ژانر پورتری بتونیم جا بدیمش، اما خب یک مقداری بازیگوشی های خاص خودشو داره و سعی کردیم شکل جدیدی از روایت رو براش انتخاب کنیم. به هر حال مواجه شدن با علی اکبر صادقی و نقاشی های اون کار ساده ای نیست و ما هم سعی کردیم این مسیر رو به بهترین شکل ها رو در حد توانمون تک. ایشون انیمیشن و انیماتور درجه که هستن، بسیاری از انیمیشن های خوب ما کار ایشونه.
این که چطور به رویاهای ایشون دست پیدا کردید و این اجازه به شما داده شد که کار کنید رو هم بفرمایید، این ارتباط و تعاملی که بین شما و ایشون برقرار شد برای ساخت این فیلم.
این اتفاق خب نوشته مشترک من و آرش صادقی،
پسر ایشون.
دقیقاً پسر ایشون. و طبعا ما اشعار ایشون، چون ایشون شعر هم میگن، نقاشی های ایشون و گفتگوهای خارج از قابی داشتیم که توی اون رسیدیم به آنچه که به رویاهای ایشون منتج میشه و از کارهاشون هم وام گرفتیم و کلی از گپ و گفتهایی که در خوابهاشون هست رو ما به شکلی از مجموعه این اتفاقات کلاژ کردیم و در آوردیم.
چه کسانی یاریگر شما در این فیلم بودن؟
این فیلم تهیه شده در بنیاد علی اکبر صادقی هستش، تهیه کنندش من و آرش صادقی هستیم، از افراد جدی که در کنار ما بودن. خب تدوین این کار توسط مستانه مهاجر، تدوینگر صاحب نام و تهیه کننده خوب ما اتفاق افتاده. تدوین مستند رو بعد از سالها باز برگشتم بهش. مدیر فیلم برداریش رضا تیموریه که خب این پنجمین کاریه که ما با هم کار کردیم. صداگذاریش رو NCA ملکی انجام داده که باز کار سومیه که با هم انجام دادیم.
فرصت جشنواره حقیقت خب همیشه محدوده و این جشنواره هم در تهران برگزار میشه. برای مخاطبانی که الان شنونده گفتگوی ما بودن درباره فیلم شما شنیدن، آیا زمان نمایش و ممتر فیلم مشخص شده است یا خیر؟
من تا جایی که میدونم ما اکران عمومی خواهیم داشت. فکر میکنم امسال این اتفاق حتما میفته.
از شما سپاسگزارم جناب کلانتری. درباره فیلم رخ به کارگردانی شما صحبت کردیم که در جشنواره سینما حقیقت به نمایش درآمد.
ما اکران آخرمون جمعه است. من دعوت میکنم که دوستان بیان فیلم رخ و جمعه ساعت 8 شب در پردیس چارسو ببینن.
بله، جمعه 23 آذر ماه. سپاس.
حسام اسلامی با فیلم رویابوف و قاضی از دیگر حاضران جشنواره 18 است.
شما همیشه سراغ آدم‌های ویژه میرید. چه فیلم پیشین شما که پروژه ازدواج نام داشت و درباره گروه خاصی از افراد بود که در آسایشگاه‌های حوزه اعصاب و روان بستری هستند، و چه حالا در فیلم تازه شما با شخصیت ویژه‌ای روبروید. بفرمایید درباره فیلم تازه خودتون.
قصه فیلم درباره آدم‌هایی که به دنبال رویای پیدا کردن یک گنج و اشیای عتیقه گران قیمت توی جنگل و کوه و خلاصه طبیعت ویل برمی‌دارن و زمین رو می‌کنن و دنبال نشانه‌ها می‌گردن برای اینکه بتونن در واقع زندگیشون از این راه عوض کنن و فکر می‌کنن که این اشیای تاریخی یک جوری یک پسندازیه که اجداد ما برای ما گذاشته برای روز مبادا و حالا وقتش که ازش استفاده بشه.
فیلم‌های شما، نه اینکه من بگم، بسیار از کسانی که شاهدش بودن میگن فیلم‌های سختی هستند، چه از نظر ارتباط گرفتن با مخاطبان، چه پیگیری سال‌ها زندگی این افراد. چگونه سراغ این سوژه ها میرید آقای اسلام؟
من راستش چیزی که برام مهمه اینه که اول از همه قصه آدم‌ها و اون موضوع برای خودم جذاب باشه و میرم سراغ آدمایی که اتفاقا خیلی نمیشناسمشون و فرصت آشنایی باهاشون رو در زندگی پیدا نکردم. فیلم رو میکنم بهانه‌ای برای اینکه بتونم بهشون نزدیک بشم. خب خود موضوع در واقع حفاری‌های غیرقانونی و گنج پیدا کردن یه چیزی که ما در ادبیات کلاسیکمون از هزاران سال پیش همیشه خوندیم تو اشعار، تو حکایات، و به نظر میاد که یه چیز خیلی مثلا شاید افسانه‌ای و اسطوره‌ایه، ولی همین الان هزاران هزار تا پرونده توی دستگاه قضایی کشور وجود داره که مربوط به این جرائم. در واقع یک رویاییه که آدم رو تا یک جاهای عجیب و غریب میتونه بکشونه. آدمایی هستن که کل عمرشون رو صرف این جستجو کردن و چیزی هم پیدا نکردن، ولی هیچ وقت هم نامید نمیشن و همچنان ادامه میدن.
فرآیند ضبط فیلم تازه شما چقدر زمان برد؟ چون شما سابقه 6 سال صبوری برای این به نتیجه رسیدن یک فیلم خودتون رو داشتین، حالا برای این فیلم چقدر وقت گذاشتین؟
من راستش چون سعی میکنم دنبال قصه هایی برم که در زمان حال دارن رخ میدن و قصه در حال رخ داد دارن، معمولا طول میکشه به خاطر اینکه شما نمیدونید که باید منتظر چی باشید، اصلا نمیدونید که آیا اتفاق خواهد افتاد یا نه. این فیلم تقریبا از ابتدای زمانی که شروع شد از ایده و حالا مراحل نوشتن تا لحظه که دیگه الان روی پرده رفته حدودا 3 طول کشید.
ما چون فیلم ها رو معرفی میکنیم، شنوندهای ما از سراسر ایران درباره اونها میشنوند. فکر میکنید فرصت نمایش عمومی‌تری هم برای فیلم شما پیش بیاد؟
امیدوارم. خیلی خیلی پیگیرم که بعد از جشنواره بتونم اکران با عمومی هم داشته باشه فیلم، حالا چه در گروه هنر تجربه در سینما و چه در پلتفرم های آنلاین برای عموم، برای همه.
انشاءالله. شما سپاسگزارم جناب حسام اسلامی. نام فیلم شما رویاباف و قاضی هست. برای شما بهترین ها را آرزو می‌کنم.
متشکرم از شما.
خب دوستان عزیز، همراه هستین با باغ هنر، از شما سپاسگزارم. در این فرصت میخوام گپی بزنم با دبیر پنجمین نمایشگاه ملی پوشاک ایرانی اسلامی با نام هدا داره برگزار میشود و میخوایم ببینیم چند و چونش چگونه است. با جناب آقای حمید رضا امیدی عزیز. درود بر شما آقای امیدی، خوش آمدید به باغ هنر.
سلام علیکم و رحمت الله. از ادب و احترام در خدمت شما شنوندگان محترم.
سلامت باشین آقای امیدی. این پنجمین دوره نمایشگاه ملی پوشاک ایرانی اسلامی است که برگزار میشه، درسته؟ به نام هدا.
بله، با توجه به استقبال مردم عزیز از نمایشگاه هدا تصمیم گرفته شد که پنجمین دوره نمایشگاه هدا هم انشاءالله از 21 تا 30 آذر ماه از ساعت 11 صبح تا 8 شب در محل رواق شرقی مصلی حضرت امام خمینی
بله
برگزار بشه.
بسیار خوب، از پیشینش کمی به ما بگین و اینکه چه اتفاقی قرار بیفته تو این نمایشگاه اصلا.
عرض به خدمت شما که خب ما در سال گذشته این خلأ ارتباط بین تولید کنندگان محصولات پوشاک عفیفانه و مخاطبان خاص خودش رو احساس میکردیم و تنها یک نمایشگاه قرآن بودش که این مخاطبین مراجعه میکردن.
بله.
برای همین این احساس نیاز تدبیر شد، برسیدیم به مجموع نمایشگاه های هدا. سال گذشته 3 مجموع نمایشگاه خدا رو برگزار کردیم. بله. امسال هم خدا 4 رو در ایام عید قدیر برگزار کردیم، 5 هم همزمان با ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها انشاءالله برگزار میکنیم که انشاءالله مردم بتونن یه خرید خوبی داشته باشن و ارتباطی با تولید کنندگان این گونه محصولات داشته باشن.
فروشگاه هم هست، فقط نمایشگاه نیست؟
نه، عرضم بله، عرضه مستقیم هم داریم ما در اونجا.
بسیار. این که میفهمید برگزار میکنیم، این نمایشگاه رو کدام نهاد داره الان برگزار میکنه؟
این نمایشگاه رو انجمن فعالان و متخصصین حوزه حجاب داره برگزار میکنه، به صورت کاملا خصوصی داریم برگزار میکنیم با کمک مصلی از امام خمینی.
این انجمن زیر نظر کجا داره فعالیت میکنه؟ فعالیت
ما یه انجمن سمن هستیم که زیر نظر وزارت کشور هستیم.
بله، بسیار خوب. اون وقت از چه کسانی دعوت کردین برای حضور تو این نمایشگاه آقای امیدی؟
ما در این نمایشگاه تولید کنندگان پوشاک عفیفانه بانوان، دختران، آقایان هستن که حضور دارن.
بله.
بخشی داریم یک از شرکت‌های معتبر پارچه فروشی که تولید چادر مشکی میکنه هم در خدمتشون هستیم.
بله.
و یک بخش جانبی داریم به نام دوخت رایگان چادر سنتی که هر کسی خریدی انجام بده از داخل نمایشگاه چادر سنتی رو سطح رایگان براشون بدید.
بسیار عالی. این پوشاک عفیفانه آقایان که میفرمایید چه ویژگی هایی داره؟
پوشاک عفیفانه خب الان متاسفانه در سطح جامعه شما انبال شلوار های زاپدار رو نمیدونم اصطلاحا از این خشدار و میدارم پاره بودن لباس ها بود میدید. سعی کردیم که لباس ها لباس های پوشیده باشه و آراسته باشه واسه
مردم. یعنی سادگی مد نظر بوده بیشتر میفرمید؟
پوشیدگی مد نظر داشت، سادم نباشه. پوشیدگی مد نظر هستش، سادگی چیز
نباشه. خب به چه کسانی پیشنهاد میدین حضور در این نمایشگاه رو میتونن بیان استفاده بکنن؟
ما والا به همه خانواده ها این پیشنهاد رو میدیم، چون در حاشیه نمایشگاه ما یه بخش جذابی هم گذاشتیم چون ایام ولادت از زهرا هستش و معلوم شدن به شب یلدا که یک جشن خانوادگی هستش، یه برنامه های شادی هم در کنار این نمایشگاه در نظر گرفتیم که خانواده ها بتونن هم خریدی انجام بدن هم از اوقاتشون لذت ببرن.
تخفیف چی شامل حالشون میشه یا نه اونجا برای خرید احیانا؟
تخفیف رو که دوستان لحاظ میکنن، ولی با توجه به این که
میخوام ببینم چه تشویقی دارن
به طور مستقیم به مصرف کنندگان وصل میشن، اتوماتیکوار از نسبت به بازار به قیمت رو خودکار اصلا 15% زیر قیمت بازار خرید.
بسیار خوب، بسیار خوب، خیلی متشکرم. یه بار دیگه بفرمایید کجا و کی؟
عرض کردم در 21 تا 30 آذر ماه.
بله.
از ساعت 11 صبح تا 8 شب،
یعنی از امروز شروع شده چهارشنبه،
از 11 صبح تا 8 شب در محل رواق شرقی مصلی حضرت امام خمینی. فقط روزهای جمعه چون اقامه نماز جمعه میشه، اون دو روز جمعه از ساعت 3 بعد از ظهر تا 9 شب در خدمت بازدید کنندگان عزیز خواهیم بود.
خیلی متشکرم جناب آقای حمیدرضا امیدی، دبیر 5 نمایشگاه ملی پوشاک ایرانی اسلامی. خدا درود بر شما. خدا نگهدار. سپاسگزارم دوستان عزیزم، در این چهار شنبه بار دیگر توفیق داشتیم که در پیشگاه شما باشیم. در این هفتهی که گذشت در پیشگاه شما بودیم، سپاسگزارم از همراهیتون و امیدوارم که آخر هفتهی فرهنگی و مفید داشته باشید. تا هفتهی دیگر و باغ هنری دیگر، دیر بپایید و پاک بمانید. دست مهربان خدا یاورتون.